چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به بره 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 برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرتم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنج کف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، دمو غنچه کن بشین قهقهه بزن، دمو بخچه کن اینجا ایستگاه ماست، بپر پایین دایی بلکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باقلبا، باز کنی از خنده بری 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 هوا، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه چهارشنبه.
به به، سلام به همگی، حالا احوالتون چطوره؟ من فرشید منافی هستم، اینجا ایستگاه فردا، صدای ما رو زنده از رادیو فردا میشنوید. امروز پنجشنبه 2 اردیبهشت، این هفته از بحث آزار جنسی و ماجرای نه یعنی نه از شما سوال کردیم، گفتیم ظاهرن این که قدیم الایام حافظ گفته بود چو یار ناز نماید شما نیاز کنید، قضیه کنسله و اصولا همه باید بفهمن که حافظ سعدی دورشون تموم شده و اصلا اونا توی فضای دیگه بودن و الان توی این دوره و زمونه، وقتی کسی به شما میگه نه دقیقا یعنی نه، و از شما خواستیم که این معنی نه یعنی نه رو از نظر خودتون برای ما بگید. با تماس‌ها و پیام‌هاتون خیلیتون تماس گرفتید، خیلیتون کامنت گذاشتید، دیروز صداهای شما رو شنیدیم، امروز هم صداتون رو میشنوید و کامنت‌هاتون رو میخونیم. حالا برو بریم سراغ برنامه امروز. شمایی که میگه هنوز تو سال 1400 یه خبر خوبم نشنیدیم، بله با شما هم، شمایی که مثل اون یارو تو کارتون گالیور همش مینالی میگه من میدونم ما داریم بدبخت میشیم، درسته اوضاع کیش میشه، ولی اگه خوب بگردی خبر خوبم هست. نداریم؟ چطور نداریم؟ همین آقای خب چیز نه ببخش، من همش اینجا ذهنم میره اون ماجره اون جو که غیر قابل پخشه، چطور نداریم مربوط جلسه انتخاب معظم له به معظم لهی، چی میگفتم؟ آه خبر خوب، خبر خوب جونم براتون بگه که خبر خوب این هفته اینه که قطعه کردن گوشت مرغ رفع ممنوعیت شد. این خبر مسرت بخش، شادی افزا و روح افزا رو معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفته و اعلام کرده که طبق مصوبه قرارگاه ساماندهی مرغ، همون قرارگاهی که زده بودن، طبق مصوبه اون قرارگاه مرغ قطعه بندی شده در مقادیری که در جلسه مصوبه شد به بازار عرضه خواهد شد. یعنی فقط چیزی نمونده بود خبر با لحن خبر آزاد شدن خرمشهر اعلام کنن، یعنی بگن شنوندگان عزیز توجه فرمایید، شنوندگان عزیز توجه فرمایید، قطعه کردن مرغ این پرنده حیات آزاد شد. ما هم همینجا پیروزی شکومند و حماسی رو به همه مرغ‌ها، خروس‌ها، جوجه‌ها و جوجه بازا تبریک میگیم و به افتخار خریدن مرغ قطعه شده میریم بر طبل شادانه بکوبیم. بیار طبل رو خیلی وقت نکوبیدیم، بدو بکوب، بکوب مردانه زنانه همه جوره، هرچم بیار بکوب،
بر سردر خانه بکوب،
به به
طبل شادانه بکوب،
بکوب آقا، بکوب خانوم، بکوب. شما شمایی که از اول ماه رمضان منتظری که ببینی که یه نفر میاد درباره اثرات مثبت روزه بر روی سیستم ایمنی مخصوصا و حتی نخصوصن کرونا بگه با شما، بله ما به فکر شما هم هستیم. از اون هفته در به در دنبالش بودیم، بالاخره براتون پیدا کردیم. این شما و این هولوی اوس محمود دکتر کامران باقری لنکرانی.
یکی از سوالایی که در اذهان میاد این است که روزه داری آیا باعث تضعیف سیستم ایمنی میشه یا سیستم ایمنی رو تقویت میکنه؟
این واقعا سوال خوبی در اذهان به وجود اومده. خب میفرمودین هولو جان جوابش چیه؟
مطالعات زیادی به خصوص در سال گذشته نشون دادن که روزداری با مدل اسلامیش، یعنی این که انسان سحری و افطاری رو میل بکنه ولی اون وعده نهار رو حذف بکنه، این باعث بهبود سیستم ایمنی میشه.
تمام، مطالعات زیادی گفتن دیگه، انجام شد سال هاست. الان دقت کردی؟ فرمودم پارسال مطالعات انجام شده، یعنی اون موقعی که شما داشتین به خودتون ویتامین میبستین، خوراکی‌های مقوی میخوردین، یه عده رفتن تست انجام دادن، رفتن روزه گرفتن بیان روشون مطالعه کنن. اتفاقا مطالعات هم نشون داده که اینا چقدر سیستم ایمنیشون قویه. یعنی چجوری شده اینا این همه قویان؟ حالا شما بیا بگو من زخم معده دارم، من عضو شهری دارم، من مشکل دارم، من فلان، من آقا نمیتونم روزه بگیرم. اینو که دیگه حاج آقا علم الهدای احمد خاتمی اینا نمیگن که بگی مثلا داره چیز میکنه و اینا منا. دکتر داره میگه دیگه، دکتر اینا، همون دکتری که یه روزی اوس محمود بزرگ دربارش گفته بود اینجوری.
دکتر لنکرانی از مدیران بسیار خوب کشور،
همین اینه،
واقعا موفق بودن، زحمت کشیدن، از همه یه علاقه ویژه شخصی بهشون دارن.
آخه
انسان پاک دوست داشتنی است. در یه جا گفتم مثل هلوم مادم باید بخوره جوون مؤمن واقعا دلسوز کشور
گوگلی
کارم کرد.
بیا حالا بازم اگه قانع نشدین صبر کنین تا هفته دیگه دانشمندان ژاپنی هم بیان تو صدا و سیما بگن که روزه سیستم ایمنی رو تقویت میکنه، از هر واکسنی هم بهتره. تازه اونا هنوز البته نتایج تحقیقاتشون رو پرینت نگرفتن، این هفته پرینت میگیرن، یه نسخه میفرستن صدا و سیما. دیگه خود دانید دیگه. شمایی که این روزا داری میزان بیکفایتی مسئولین رو در مقابل با بحران کرونا میبینی، هی واکنش‌های غیر قابل پخش نشون میدی، برای اینکه غیر قابل پخش تر بشی میخوام یه گزارش از تلویزیون ایران براتون پخش کنیم، ببینین که اگه ما تو ایران داریم روزی مثلا 400-500 تا فوتی کرونا میدیم ولی در عوض مردم عزیز لبنان که اندوهشون کشت ما را وضعشون بهتره و مسئولینمون حواسشون به اونا هست. بله.
جمعیت های خیریه حزب الله 64 مرکز کمک های اجتماعی و بهداشتی را در نقاط مختلف لبنان ایجاد کردند. این مراکز 16,000 خانواده نیازمند را شناسایی و تحت پوشش قرار داد. اقلام بهداشتی مقابله با کرونا و همچنین مواد غذایی کالاهایی هستند که در اختیار این خانواده ها قرار می
گیرند. طی
هفته گذشته 450 تن اقلام بهداشتی مقابله با کرونا و مواد غذایی در اختیار این خانواده قرار گرفت.
حسن عزیز
خبرگزاری صدا و سیما،
بیروت. مرسی حسن آقا. دیدین حسن آقا چقدر خبرهای خوب برامون داشت از بیروت؟ یعنی من نمیدونم مردم مظلوم لبنان و فلسطین و یمن و بعضی قسمت‌های عراق و بعضی از بخش‌های شاخ آفریقا اگه نظام مقدس جمهوری اسلامی نبود چجوری می‌خواستن سر کنن. یعنی خدایی به نظرم دیگه وقتشه، الان دیگه وقتشه مسئولینمون بیان این کشورها و بخشا رو اضافه کنن، کم کم به ایران دیگه قشنگ بتونن تو ردیف بودجه بدون تعارف براشون هر سال یه پولی بذارن کنار دیگه. چون به هر حال از نظر اینا ما مردم مشکلی با این حرفا نداریم که.
مردم ایران آنچنان به نظام جمهوری اسلامی وابسته هستن، آنچنان به ولایتی وابسته هستن.
بله،
مرغ که هیچی، تخم مرغ که هیچی، آب هم برای خوردن پیدا نکنن دست از این نظام بر نمیدارن.
تموم شد اصلا حاج آقا، شما بیایی رو کله ما اصلا چیز، اصلا بیا بزن، بیا بکوب، بیا بشکاف، ما حرفی نداریم. ما فقط آرمانمون اینه که آب یه وقت خدای نکرده آب تو دل مردم عزیز و مظلوم لبنان و حومه تکون نخوره. حالا کرونا رو ول کردیم به همون خدا که کردین دیگه، این همه آدم مردن، حالا اون همه خانواده به اذان نشستن که نشستن، مهم نیست که، مهم اینه که شما میخ اسلامو محکم تا دسته به همه فرو کم کنین که کردین. اصلا انقدر دیگه فرو رفته دیگه داره از اون ور میزنه بیرون به خدا. به هر حال اندوه لبنان و باقی اراضی که مسئولین نظام بهشون خیر و برکت میرسونن. اصلا ما رو ول نمیکنه. خیلی اندوهش خیلی اندوه بدیه. آقا خانم من خودم، من الان شبا که میخوابم همش هی شبا خواب اندوه لبنان میبینم، بعد پا میشم دوباره با یاد و خاطره لبنان هی پا میشم. به این سوی چراغ، نمیدونم کدوم، همین این دیگه، به مرگ سید حسن نصرالله اگه دروغ بگم. این وضعیت ماست خلاصه اینجا.
شدم حیران حیران تو میاد در جان در واسنه گل رخشانی جانی تو میاد لاله درخشان سنه بیا همین زدم دل شدم واسل واسل به تا دل و دل دارم یارم که گرفتارم نگارم به تو
حال جان ای
سنم ای سنم
به 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 چه کردیم. سلام علیکم بهنا.
سلام علیکم.
حال شما چطوره؟
خوبین؟
خوشین؟ سلامتین؟ خب خبرهای خوب داری برامون؟ دقت کن ببین، گفتم خبر خوب، خبر خوب مثل دیروز نشه. هرچی مشکلات و بدبختی و درباره زمین و طبیعت و حیوانات بود گفتی دیگه. همه
نه، یه خبر خوشحال کننده درباره طبیعت و حیوانات از دیروز مونده. میگم خیالتون راحت.
بابا خب بچا دیروز نگفتی، همش از مشکلات زمین گفتی. خب میگفتی همون دیروز
دیگه. ببینین روزی یه دونه خبر قشنگ، بعدم بحث ناسا شد، وقت نشد دیگه، تموم شد. آره و اما دیروز تولد 31 سالگی
جوونه. خب
نخی، تولد 31 سالگی پیرترین پنگوئن جهان به اسم روزی بوده.
تولد پنگوئن‌ها رو هم قرار تبریک بگیم اینجا.
بله بله.
تولدش مبارک. میانگین سنی پنگوئن‌ها چقدر؟ 31 سالشه.
ببینید روزی جان از نژاد پنگوئن‌های هومبولت که گویا این نژاد بیشتر توی آمریکای جنوبی زندگی می‌کنن و هومبولت‌ها بین 15 تا 20 سال عمر می‌کنن.
آخه ماشاءالله، پس مامان بزرگ یا بابا بزرگ پنگوئن‌های جهانه؟ دختر یا پسر؟
روزی دختر.
روزی دختر. مامان بزرگ پنگوئن‌های جهان.
آره کلا به ایشون لقب گرند اولد لیدی دادن.
آخه ببین چه قشنگ بود این خبر، چقدر بامزه بود. از این خبرو بیشتر بگو دیگه.
خب از هفته بعد پس همه حیوانات رو میتونن
تولد حیوانات داریم از هفته بعد.
خب حالا بریم سراغ تولد جیمز مک‌اووی، بازیگر اسکاتلندی که با فیلمایی مثل سرگذشت نارنیا و یا آخرین پادشاه اسکاتلند معروف شد، که این دومی هم داستان ایدی امین دیکتاتور اوگانداست.
نه خیر، بیشتر به خاطر بازی تو مجموعه فیلم‌های مردان ایکس، همون ایکس ان، ایکس من معروف شده.
من این فیلم‌ها رو نمی‌بینم، دوست ندارم. آره
بدبختی داریم ما. تو که ترسناک هم کلا به قول خودت دو تا دیدی، اصلا چی نگاه می‌کنی پس؟
فیلم.
آه فیلم.
بله. آه الان که گفتی من یادم اومد که ترسناک سه تا دیدم.
آره.
یکی از فیلم‌های همین جناب جیمز مک‌اووی هم هست به اسم اسپلیت که یه درام روانشناسی ترسناکه. بله. ساخته ام نایت شیامالان که مک‌اووی جان اونجا نقش یه مرد دیوونه بازی میکنه که 23 تا کاراکتر داره.
آره. البته آره. این فیلم قسمت دوم از یه سگانه است. آمبریکبل، شکست ناپذیر، قسمت اولش بود سال 2000 ساخته شد. و همین اسپلیت که گفتی هم سال 2016 قسمت دومشه.
بله قسمت سومش هم سال 2009 اومد بیرون به اسم گلاس. چیز ببخشید 19. آره به اسم گلاس.
آره همشون هم کارگردانش همین ام نایت شایمالانه.
بله
من اسپلیت و گلاس رو دیدم، فیلم های خوبی بودن که احتمالاً ملینا جان فکر کنم خوششون نیومده دیگه.
دیگه میدونین به خاطر این قانون نانوشتمون من مجبورم سکوت کنم.
قانون نانوشتمون میدونین چیه؟ که هرچی ملینا میگه خوبه نبینین، هرچی هم میگه بده حتما عالیه.
خلاصه یه جناب مک‌اووی بیشتر از 50 تا فیلم و سریال بازی کرده، حدوداً 50 بارم نامزد و برنده جوایز مختلف سینمایی شده. امسال همیشون 42 ساله میشه. بله جیمز جان، تولدت مبارک. من خودم امشب دوباره میشینم این فیلم اسپلیت رو از اول میبینم.
خب پس خوشتون اومد اسپلیت؟ پس خوب بود؟
نه
نبود؟ آها پس ببینیم. یعنی من که دیدم
نمیدونم چی کار کنیم.
سلام، سلام فرشید جان.
سلام علیکم.
سلام به همه. خب بابا یک بار بهت گفتن نزدم تمومش کن دیگه، یه همه در صدا نده بگه
چی شده؟
قلقی نیست که وسط تربت جان بیش نیارو گفت نه تو هم ها. نه بابا جان، توی اروپا توی آمریکا نه یعنی نه، اونجا تربت جان میگه نه یعنی ها، ها یعنی ها، فهمیدی چی بابا؟ همین رو به همین جورس تربت جان ما برسونن که تو آمریکا یا اروپا حالا هر جا که هست دیگه آبروزی نکنه. مرسی.
باشه، خیلی ممنونم. ولی من نگرفتم تو تربت جام به نه میگن ها؟ یا به ها میگن نه؟ الان چی شد؟ مرسی. ها یعنی آره دیگه، آره یه ها یعنی نه. به هر حال منم یه دوره زبان تربت جامی به نظرم باید بریم شرکت کنیم، بدونیم که اونورا چی به چیه، کی به کیه، کی به نه میگه ها، کی به ها میگه نه. خلاصه خیلی ممنونم که ما رو روشن کردین که تو تربت جام وضعیت چجوریه. قربون شما. خب خانم آقایون، این هفته توی آبادان اتفاقایی افتاد که در نوع خودش کم نظیر یا اصلا بی نظیر بود. اتفاقایی که نشون داد مسئولین مملکتی واقعا از هیچ ایثار و فداکاری برای مردم خودشون فروگذار نمی کنن. یعنی یه فروگذار میگم یه فروگذار میشنوینا. چی بود ماجرا؟ عرض میکنم. ظاهرا توی آبادان قرار بود یه تعدادی از پاکبان و رفتگرای شهرداری که جزو گروه‌های پرخطر به حساب میان، اینا سهمیه واکسن کروناشون رو دریافت کنن. حالا این وسط مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر اومدن پیش خودشون گفتن خب چرا کارگر زیر دست ما بره واکسن بزنه؟ بعد خود ما مدیران و مقامات ارشد و مسئولین بلند مرتبه شهرداری و شورای شهر هستیم، وایسیم همچی بر رو بر نگاه کنیم؟ از ما میشه؟ ما داریم. اینه که دیگه تعدادی از عزیزان در یک اقدام خودجوش و هماهنگ با پوشیدن لباس پاکبانان عزیز رفتن تو صف تزریق واکسن وایسادن، اونا هم به سلامتی واکسنشون رو زدن. به خدا والا دروغ نمیگم، اینا گوش بدین اینا.
با هماهنگی که با شهرداری صورت گرفت، قرار شد که شهرداری هر روزه لیستی رو به مراکز بهداشت شهرستان‌ها ارسال بکنن و افرادی هم بر اساس اون لیست واکسن رو تزریق بکنن. متأسفانه همینطور بوده، تعدادی از مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر
بله.
اسم خودش رو توی اون لیست گذاشتن و خب در شرایطی که خب معمولا افراد ماسک میزنن و شناسه افراد هم خب خیلی در حقیقت
دیگه.
برای اون کسی که واکسن رو تزریق میکنه مشخص نبوده و فقط بر اساس لیست ارسالی از طرف شهرداری واکسن تزریق میشده، بعد از این افراد واکسن رو دریافت کرده.
بله، تصور کن شهردار و اعضای شورای شهر بدو بدو کچلوارشون رو در بیارن، لباس کارگری بپوشن، یه مقدار خاک و خالی کنن خودشون رو، به عنوان پاکبان و رفتگر برن واکسن بزنن. ماسک هم دیگه الحمدلله دیگه این روزا همه باید بزنن، کسی هم که شناخته نمیشه دیگه. لیستا رو هم که از اول خودشون داده بودن اصلا، یعنی واقعا نقشه بی‌نقصی بود. اما خب متاسفانه ضد انقلاب رسانه‌ای کرد ماجرا رو و شهردار محترم آبادان مجبور شد دیگه بیاد توضیح بده که ماجرا اینجوری بوده.
اینها میگفتند که چرا این واکسن باید روی ما آزمایش بشه و خواهان این بودن که بنده و امام جمعه محترم که به مراسم در واقع ملحق شده بودیم هم قبل از اونها ما دریافت کنیم. آها. که من توضیحات لازم رو خدمت عزیزان اونجا دادم، اعلام کردم طبق پروتکل ها ابتدا شما بزنید و اگر
عجب.
اگر مسئولین و متولیان امر این اجازه رو هم بدهند صحبت میکنیم که مدیران شما هم در واقع قبل از شما این واکسن رو دریافت بکنن تا شما خیالتون راحت باشه.
به 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 به، پس امام جمعه هم بوده بین این عزیزان. نمیدونم دیگه، حالا ایشون هم لباس رفتگری پوشیدن یا با عمامه واکسن زدن. شما فقط صحنه رو تصور کن، یعنی یه تعدادی واکسن قرار بوده بیاد به کارگران شهرداری بنده خدا تزریق بشه که اینا بدو بدو جلو جلو این مسئولین شهرداری و شورای شهر و امام جمعه رفتن براش صف کشیدن. هم خدای شهردارم دیدی شنیدی زرنگ بودا، سری پای امام جمعه رو کشید وسط که خلاصه بله اونم بوده و نترسید نترسید ما همه با هم هستیم. ولی حال کردین استدلال و حال کردین خدایش دی کارگرای شهرداری گفتن الا و بلا اصلا تا شهردار و امام جمعه مسئولین مملکت واکسن نزنن ما واکسن نمیزنیم که. هرچی مسئولین خواهش کردن التماس کردن به پاشون افتادن گفتن این واکسن سهم شماست حق شماست برای شما، اونا گفتن محاله اول باید شما بزنین ما خیالمون راحت بشه. مسئولین هم که خب بارها گفتن ما پیشمرگ ملت هستیم دیگه اینجا ثابت کردن واقعا در عمل هم پیشقدم هستن برای فدا کردن خودشون در راه ملت. خلاصه میخوام بگم یه همچین مسئولینی داریم، دقت کنین. این وسط حالا واکنش احمد ایران دوستم بامزه بود، محافظ سابق جنیفر لوپز بوده که حالا مدتی بازیگر تلویزیونه به نام غول برره میشناسینش دیگه، یه صحبتایی کرد گوش کنین بامزه است.
همین امروز دست هر کدومشون یکی یه جارو بدین
آفرین
کل آبادان رو جارو بکشن
بله
و سه ماه هم حقوق بهشون ندید تو اون گرما و تو اون رطوبت و گرد خاک تا ببینن بازم آرزو میکنن جای پاکبانای عزیزمون باشن یا نه.
بله چه پیشنهادیه، منتها یه مقدار دیر مطرح شد پیشنهاد، اگه قبل از زدن واکسن مطرح میشد چه بسا مسئولین عزیزمون برای زدن واکسن هم که شده یه چند هفته خیابونا هم جارو میزدن بتونن قشنگ خودشونو توی نقش کارگرای شهرداری فرو کنن و کسی وقت بهشون شک نکنه. تنها در این صورت ممکن بود که واقعا یک مقام مسئول در حال انجام یک کار مفید و تمیز کردن معابر خیابونا ببینیم. اگر اینجوری میشد برای اولین بار فکر کنم در تاریخ جمهوری اسلامی یک مقام مسئول واقعا یک خروجی مفید برای جامعه داشت، اما نشد دیگه، نشد. ایشون دیر پیشنهادشو مطرح کرد، حالا ایشالله دفعه بعد. بله منتظریم.
که بارون اومد یارم لب بوم اومد رفتم لبش ببوسم نازک بود و خون اومد خونش چکید تو باغچه یه دست گل در اومد رفتم گلش بچینم پرپر شد و بر اومد در شد و هوا رفت رختم کفتر بگیرم یهو آهو شد و زهرا رفت رختم آهو بگیرم حالا آهی شد و دریا رفت ماهی شد و دریا رفت گرفتاری شد ما
دکتر اومدی؟
عزیز من اومدم آماده شو آمپولتو بزن
دکتر به جای این همه آمپول یه دون واکسن بهمون بزن بابا
اگه منظورت واکسن کرونا باید بگم شما فعلا در اولویت برای تزریق واکسن نیستید عزیز.
حالا واکسن کرونا هم نمیزنید آبل مرغونشو بزن یه چیزی بزن دلمون خوش باشه واکسن زدیم دیگه
به موقعش واکسن هم میزنی حالا دراز بکش وقت من
حالا به موقعش که دکتر ناسلامتی موج چهارمشه چند تا موج دیگه باید منتظر بمونیم غرق نشیم دکتر
نگران نباش
دکتر راست هر کدوم از این واکسن ها 40 میلیون قیمتشه
بله توی بازار سیاه شاید با این قیمت ها هم خرید و فروش بشه ولی شما کاری به این کارا نداشته باشد
دکتر من از اول عمرم تا حالا 40 میلیون خرجم نشده اوه فکر کن در عرض 10 ثانیه 40 میلیون تزریق بشه خوش زودتر نوبت اون بشه
ایشالله حالا دراز بکش دیگه بس
بیا همین آمپولتو فعلا بزن دکتر. کچی به هزیچی میگم دکتر، من یه دست لباس اضافی دارم، وقتی نوبت واکسن ما شد میدم بهت بپوشی. خب
من چرا باید لباس شما رو بپوشم عزیز من؟
دکتر خاکی باش، من یه ندیدی تو آبادان شهردار رفت لباس رفته یه رو پوشید واکسن زد؟
آه بله، اینجا واکسیناسیون کارگرای شهرداری در اولویت بود که ظاهرا یه تعدادی از مسئولینشون هم لباس رفتگرا رو پوشیدن و رفتن واکسن زدن.
آره
کار درستی نبوده. خب شما شل کن
دکتر. نه این لباس دکتری است، نشانه آدمیت. این لباس راهرایی که تن منه حرمت داره دکتر.
یعنی
نه ترس، لباس تیمارستان رو بپوشی عقلت کم نمیشه.
تموم شد، چقدر حرف میزنی، این پنبه رو نگه داره
دکتر. یه راه دیگه هم هست، ما میگیم به واکسن اعتماد نداریم و تخت دکتر و خانوم پرستان نزنن ما نمیزنیم. اینجوری لازم نیستی که شما لباس ما رو بپوشی.
بس دیگه، اگه قرار به واکسیناسیون باشه کسی نظر شما رو نمیپرسه عزیزم.
بیا و خوبی کن، میگم یه وقت بی واکسن نمونی دکتر. مول دولت باید قاپید چاپید.
نگران ما نباش، استراحت کن
دکتر. نه رو حداقل به خانوم پرستار بگو بیاد بزنه. دکتر اصلا سهمیه واکسن من مال خانوم پرستار، من با موج چهار رو میرم دکتر، اما نام و یادم تا ابد در ذهن خانوم پرستار باقی میمونه دکتر. زندگی با همین فداکاریاست که قشنگه دکتر. بگو بعد از من خانوم پرستار اسممو خالکوبی کنه روی دستش یا هر جاش که خودش دلش خواست دکتر.
میره دلم واسه تو یه جا بند نمیشه، چرا از حس قشنگم به تو کم نمیشه. دلم عاشقت، بیا بده دل به دلش. میره اگه تو نگی دوست دارم بهش. حالم با تو به راهه، صورت تو مثل ماهه، چه حالی داره میزنه بارون با تو لب ساحل. دلم بد به تو پیلست، بهونه میگیره از بس، فقط واسه تو میزنه بوم بوم، قلبم در بس. حالم با تو رو به راهه، صورت تو مثل ماهه، چه حالی داره میزنه بارون با تو لب ساحل. دلم بد به تو پیلست، بهونه میگیره از بس، فقط واسه تو میزنه بوم بوم، قلبم در بس.
به نظر من تو جامعه‌ای که زن به طور سنتی همواره ملک دیگری بوده، ناموس خانواده بوده، پدر، برادر، همسر، و همین حالت باعث میشه که هیچ وقت از خودش اختیاری نداشته برای بدن خودش، برای تصمیمات زندگی خودش، حرفش هم هیچ وقت جدی گرفته نمیشده. بیرون هم از اون فضا بیاد باز هم همینه، باز هم این بحث منجر به این میشه که در مقابل مردان دیگه هم اونا هم دارن از همون جامعه میان و همین تفکرشون در مورد زن اشکال ریشه‌ایه واقعا.
بله خیلی ممنون. حالا ریشه‌ای هم باشه ما دست میندازیم از ریشه درش میاریم. یعنی چی؟ نمیشه گفت چون مسئله مثلا ناموس و نمیدونم تملک روی زن ریشه‌ایه نمیشه کاریش کرد که. خلاصه این همه تبعیض ریشه‌ای هم بخواد باشه، همه این تبعیضایی که هست ریشه‌شو میسوزونیم. بله الکی که نیست که، فکر کرد چی؟
سلام فرشید جان، خسته نباشی.
سلام علیکم.
به نظر
سلام
من یه مقداری هم به خاطر فرهنگ خانواده ایرانیه که خیلی به پسر توجه میکنه از ابتدا، خیلی بهش بها میدن، هر کاری دلش میخواد میکنه، هیچ وقت تنبیه نمیشه، دیر بیا زود بره. اینجا حس قدرت و اعتماد به نفس به اینا بیشتر میشه و فکر میکنن هر چیزی رو بخواین میتونن به دست بیارن. خب حالا یه چیز رو خارج از شوخی و تو پرانتز بگم، معمولا اگر که حد و مرز یه خانم رعایت کنن و بهش احترام بذارن، اصلا احتیاج به سوال نیست، اون خانم خود به خود جذب رفتار یه آقا میشه.
بله خیلی ممنونم. کاش این آقایون این مطلبی که ایشون الان داخل پرانتز فرمودن رو آویزه گوش کنن. دقت کردین؟ اصلا نیازی نیست که آویزون بشین و هی نبشنوین و فلان، یه مقدار رفتارتون درست محترمانه باشه، اصلا خود خانومه اگه خوشش بیاد ازتون خودش پا پیش میذاره، اون وقت شما دیگه مختاری بگی آره خب دیگه آره است، یا بگی نه که یعنی نه هیچ. چقدر این خانوما چیز یادتون بدن آخه، چقدر واقعا. مرسی ملینا، بیای خود چیز یادمون بده واقعا. چیکار کنیم از دست بعضی از این آقایون؟
به خدا بریم نظرات بعضی از دوستان رو بخوریم تو اینستاگرام. مهران نوشته نه واقعا یعنی نه، اما نقش خانوم ها رو هم تو این مرحله دست کم نگیرین. بعضیا با دست پس میزنن، با پا پیش میکشن و بعدش دل دیوونه رو با آتیش میکشن. بعد دیگه بعد.
آره ماندانا هم گفته خب زبان بدنش با نه باید همخونی داشته باشه. یه ضرب المثل دیگه هم داریم، با دست پس میزنه با پا پیش میکشه. اینو باز دوباره اشاره کرد.
بله. لعیا هم گفته فرشی جان مسئله اینجاست حافظ و سعدی درباره یار شعر سرودن، یعنی قبلا به توافق رسیدن در قسمت دلبری.
آها.
نه اینکه آدما مزاحمت برای هم ایجاد کنن. بله. هیچ یاری آزار یارش رو نمیپسنده. کلا هم دور زمونه که عوض شده هیچ، ولی ملت هم برای خودشون نوشابه باز میکنن و یار نشده حقوق برای خودشون قائل میشن.
آره دقیقاً. یه کاربر دیگه ای هم SHRHYBY2 خیلی چیزه، میگه نم و نکمه، نب و کوفت، اینا هم جواب نه هست که پیامدهای متفاوتی داره و هیچ کس بهش توجه نمیکنه. کوفت گفتن مساوی کل وجودم فدای تو. حالا این کوفت خوبه یا بد؟ آیا کوفت کوفته؟
آخر خوب بود به نظرم.
من توضیح کافی و کامل دادم.
شهریار هم نوشته البته ناز و نیاز با نه و تجاوز فرق داره. نیاز میکنی تا راضی بشه فکر کنم.
سولفور هم گفته گاهی نمیگن برای اینکه طرف رو از لحاظ راسخ بودن در علاقش بسنجن.
سینا هم گفته نه بعضیا فرق داره، آخرش میشه بله.
خیلی ممنون از نظراتتون. خب خانم‌ها دختر خانم‌ها توجه کنن، آقایون و آقا پسرام توجه کنین، همه دقت کنین دیگه. حالا ولی خانم‌ها بیشتر دقت کنین. شیخ حسن حرفای مهمی چند روز پیش درباره خانم‌ها زده. اومد توی جلسه ویدیو کنفرانسی که با فعالان حوزه زنان و خانواده داشت، اومد گفت یکی از معیارهای این دولت این بوده است که زنان، جوانان، اقوام و اقلیت‌های مذهبی بتوانند فرصت و شرایط فعالیت در جامعه را داشته باشند. خب جوانان و اقوام و اقلیت‌های مذهبی که دیگه از نظر فرصت و شرایط فعالیت مورد نظر شیخ حسن در جامعه تا تونستن یه حالشو بردین، یال کردین اینجوری که ایشون گفتن، اونا که هیچ. میمونه کدوم گروه؟ آفرین خانوم ها. شیخ حسن درباره اهمیت زنان اومد اینجوری توضیح داد که در دوران جاهلیت دختر را به عنوان ننگ در خانواده خود تلقی می‌کردند، اما با آموزه‌های دین اسلام زنان در کفه مساوی با مردان قرار گرفتند. نه 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 اشتباه نکنید، اینا درس‌های دینی چهارم ابتدایی نیست، صحبت‌های شیخ حسن خودمونه، رئیس جمهور مملکت فعلا. اصلا هم ربطی به این نداره که مثلا تو همین سیستم و همین مکتب الان زن نمیتونه قاضی بشه که هیچ، نمیتونه از شوهرش طلاق بگیره که هیچ، حتی از خونه هم نمیتونه گای بیرون بره بدون اجازه آقا. بله نه اون آقاها، همه آقاها. بله شیخ حسن بعد از عبور از دوران طلایی صدر اسلام به دوران باشکوه و درخشان انقلاب اسلامی رسید و اینجوری از توجه انقلاب به زنان گفت. گفت آزاد بودن فعالیت زنان و داشتن فرصت لازم برای بروز استعدادها و توانمندی‌هایشان از ویژگی‌های نظام اسلامی است. بازم اشتباه نکنید، شیخ حسن داره درباره ایران خودمون صحبت میکنه، اصلا منظورش مثلا آلمان نیست که صدر اعظمش خانومه، یا فنلاند و ایرلند که رئیس جمهوراش مثلا خانومن، همین ایران خودمون میگه که توش خانوما فرصت بروز دادن استعدادهاشون رو دارن دیگه، ایشون گفته دیگه. بعد از این صحبت ها استاد سر درد دلش هم باز شد درباره این که پرسش احتمالی که به هر حال پس چرا خودت توی یه دو جین وزیرت یه دونه وزیر خانوم نداشتی و نذاشتی. گفت که استفاده از زنان در عرصه های مدیریتی همواره مورد تأکید این دولت بوده است و علاقمند بودیم که وزیر زن هم در کابینه داشته باشیم، اما توانم محدود بود، نشد. دقت کردین؟ نشد دیگه، نه این که نخواد، نشد. بازم تقصیر همون نیروهای ماورایی و ناشناخته ایه که حالا همه تقصیرهای مملکت گردن اونه، یعنی معظمله و شیخ حسن و مجلس و قضاییه و هزار تا نهاد ریز و درشت دیگه، همه میخوان که کارا خوب پیش بره ولی نمیشه.
حالا اینکه چرا نمیشه این دیگه جوابش معلوم نیست دیگه، اینا دیگه هر کاری دارن میکنن نمیشه نمیشه نمیشه.
جای یه بوسه روی صورت کوچیکشه، دلش میلرز آروم، خودشو لای موهای تاریکش میپیچه اما میخنده آروم، داره رو آتیشو پا برنه را میره اما میرخصه راحت، شاید روزنه این شکوفهی باز میشه توی روحش چه آسون، میترسه ولی میخنده به این بازی روزگار، میدونه که این یه لحظه است که میمونه به یادگار.
بریم سراغ ایستگاه ورزش با سعید پیرمحمودی.
وای چه فوتبال شده، تمام تن من داره میلرزه، مگه میشه فوتبال اینقدر قشنگ باشه؟
با اختلاف 10 امتیاز موفق میشه حریف خودشو در فینال شکست بده.
3 ثانیه، 2 ثانیه، 1 ثانیه، تمام.
سعید پیرمحمودی سلام.
سلام فرشید عزیز، خیلی مخلصم، درود به شنوندگان. فقط من یه عذرخواهی بکنم که یک مقداری امروز صدام گرفته، یک کمی قرقری صحبت میکنم، ببخشید دیگه.
صدای تو بسیار مخملی و سکسیه، اصلا اون صحبت رو نداریم. بریم راجب سوپر لیگ اروپا برامون بگو که خیلی این هفته بحث سرش زیاد بود، ماجراش چیه این سوپر لیگ اروپا؟
فرشید جان من میتونم بگم که به نوعی یک کودتا بود در فوتبال اروپا، زمانی که 12 باشگاه اروپایی تصمیم گرفتن یه سوپر لیگ جدید را اندازی کنن شبیه به لیگ قهرمانان که اسمش هم گذاشتن سوپر لیگ. و خب به نوعی واسطن جلوی فیفا، یعنی جلوی یوفا و در نهایت فیفا، و میخواستن این بگم که در این مسابقات اون چیزی که خیلی مهم بود سود مالی بود. و یه نکته جالبی بگم، فقط 350 میلیون دلار به تیمی میدادن که فقط ثبت نام بکنه و بیاد وارد این سوپر لیگ بشه. یعنی اعداد میتونم بگم کاملا وسوسه انگیز بود و به نوعی میتونم بگم پشت کردن به یوفا بود و لیگ قهرمانان. حالا چرا ماجرا چی بوده؟ این باشگاه‌ها فکر میکردن که، یعنی معتقد هستن که یوفا از سود سرشاری که از بازی لیگ قهرمانان دریافت میکنه به باشگاه‌ها اونطور که باید نمیرسه. بنابراین اینا تصمیم گرفتن با یه سری اسپانسرهایی که عموما بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ بود این لیگ رو راه اندازی کنن. اما خب این کودتا تقریبا میتونم بگم 72 ساعت بیشتر دوام نیاورد، چون فیفا وارد قضیه شد و اعلام کرد که آقا جون اینجوری نیستش که هر کی بخواد هر کاری بکنه، محرومیت های سنگین در نظر میگیریم، هر بازیکنی که تو این بازی ها بخواد حضور داشته باشه از تیم ملی محروم میشه و اینها، و در نهایت یکی باشگاه ها کنار کشیدن. اما یه موازنه قدرت تو فوتبال اروپا اتفاق افتاد و میتونم بگم که این آقای آنیلی رئیس باشگاه یوونتوس و پرز رئیس باشگاه رئال مادرید به نوعی الان مورد غضب یوفا و همینطور فیفا هستند و شاید بیشترین سود رو در این بین باشگاه‌های بایرن مونیخ و پاری سن ژرمن بردن که رئیس بایرن مونیخ و مالک پاری سن ژرمن تونستن جای این دو نفر رو در یوفا بگیرن.
عجب. ولی این سوپر لیگ کلن ماجراش کنسل شده فعلا؟
کلن کنسل شد به خاطر اینکه تمام باشگاه لیگ برتری چند و 2 باشگاه ایتالیا، 1 باشگاه ایتالیایی و همینطور چند باشگاه دیگه همه کنارگیری کردن و ترجیح دادن که خودشون رو وارد این اتفاقات نکنن. اما یه نکته خیلی جالبی وجود داشت فرشید، تیم لیورپول خب تماشاگرای خیلی دوست داشتنی داره، یعنی خیلی جالب حمایت میکنن از تیمشون و یه شعاری دارن که همیشه میخونن، یعنی تو تنها قدم نمیزنی، هیچ وقت تو تنها نیستی.
این شعارشونه.
اما نکته خیلی جالب اینجا بود که توی همین چند روزه خب خیلی از باشگاه‌های مختلف هوادارانشون نسبت به این ماجرا ابراز مخالفت کردن و گفتن نباید چنین اتفاقی بیفته و طرفدارای لیورپول هم دقیقاً شعار رو تغییر داده بودن، گفته بودن که دیگه از این به بعد شما تنها قدم میزنید اگر قرار هست که وارد یه همچین رقابتی بشید. ولی خب به طور کلی کنسل شد. میتونم بگم کودتا 72 ساعت بیشتر دوام نیاورد.
بریم سراغ لیگ قهرمانان آسیا و بازی‌های 4 تیم ایرانی.
بله من میتونم بگم هر چهار تیم ایرانی تا اینجا رقابت بسیار خوبی داشتن و چند تاشون حتی بالاتر از حد تصور ظاهر شدن. اما از استقلال شروع کنیم. فرش کم این دیشب بازی داشت. استقلال با عدوهل بازی کرد، بازی سوم خودش رو. خب بعد از دو تا برد پشت سر هم وارد این بازی شد. عدوهل خیلی تیم قدرتمندی هست، عدوهل قطر، و بازی خیلی زیبا بود. اما استقلال 4-3 باخت، ولی میتونم بگم که میتونست حتی برنده بشه. خیلی هم این یه بازنده کاملا سربلند بود. اما فعلا تو گروه خودش دومه، عدوهل اوله. استقلال توی گروه خیلی سختیه و شانس هم داره که خیلی راحت بتونه بره به مراحل بعدی. اما یه تیم جالب داریم توی گروه بی به اسم تراکتور، نمایشای خوبی داشته، تا الان هم شکست نخورده، تو رتبه دوم گروه هم هست، اما سه بازی کرده و سه تا مساوی. بازی اولش مساوی 3-3 بوده، دوتا هم بدون گل داشته و این هم از تراکتور. اما ما فردا پرسپولیس رو داریم که
کمتر از یک دقیقه فرصت داریم سعید جان.
بله فردا پرسپولیس رو داریم و همینطور فولاد. میتونم بگم که تمام این تیم ها هم، همه این تیمایی که صحبت کردم، توی لیگ قهرمانان وضعیت بسیار خوبی دارن. ما هم براشون آرزوی موفقیت میکنیم.
بسیار خوب، ممنونم ازت. سعید پیرمحمودی رو میتونید با همین شناسه فالو کنید در اینستاگرام و توییتر. ممنونم ازت، تا هفته آینده.
دلمو به دریا زدم، اومدم یک قدم تا که تو رو عاشق کنم، خودم عاشق شدم. هی بهونه دستم نده، دیوونه تر بشم، عشق تو رو خوب میدونی، میذارم رو چشم. خدای احساسی حالمو تو میسازی، یه جوری واسم خواستی، دل میبری راست راستی، از همه سری بس که با کلاسی. چقدر ناز داری، یه جوری که انگاری ملکه یه درباری، راستی راستی حق داری، با چشات زدی یه ضربه یه کاری.
خب خانم آقایون، اگه گفتید این هفته چه تولد مهمی داریم، اگه گفتید عمرن، اگه بتونین حدس بزنین، الکی به خودتون فشار نیارید، من خودم میگم این هفته، اگه بخوام دقیقشو بگم، در تاریخ 27 فروردین تولد سامانه کروناییاب مستعان 110 به دست نیروهای پرتوان سپاه پاسداران. بله
مبارک.
بله پارسال تو همین روزا بود که سرلشکر سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، از این سامانه فوق پیشرفته و بومی که توسط بسیجیان دانشمند و با اخلاص ساخته شده بود به این شکل رونمایی کرد.
ویروس رو داخل خشاب دستگاه میگذارن و میدان مغناطیسی که این ویروس ایجاد میکنه باعث میشه که این آنتن هر کجا ویروس مشابه این رو پیدا کنه در محیط، در شعاع 100 متری به سمت اون نقطه هدفگیری میکنه و اون نقطه شناسایی میشه. این کار در تقریبا 5 ثانیه اتفاق میفته، یعنی سرعت عمل خیلی بالایی داره.
عجب سرعت عملی. بعدش هم سردار سلیمانی، البته قاسمشون نه، یکی دیگرشون که رئیس سازمان بسیج مستضعفینه، اومد اینجوری همه رو خوشحال کرد.
این دستگاهی هم که ارزش رو داره حمایت خواهیم کرد که انشالله خط تولیدش در کشور رو اندازی بشه.
بله دستگاه هم که یادتونه چی بود دیگه، یه در قابلمه، دوتا دستگیره بهش آنتن رادیو وصل شده بود، بعد باهاش میرفتن به جنگ ویروس کرونا، مثلا تو هر سوراخ سنبه قایم شده بود پیداش میکردن دیگه. البته تو این یک سالی که از تولد مستعان 110 گذشت، نه خط تولیدی را افتاد، نه یه بار مثلا تو بیمارستانی خیابونی چیزی از جنس استفاده شد، و سوال بزرگی که برای همه پیش اومد که این بود که پس چی شد؟ ولی خب میدونین دیگه، یعنی سپاه و بسیج و اینجور جاها یه حالتی دارن، نمیشه مثلا ازشون سوال کرد پس چی شد، چون ممکنه در جواب این سوال هم دستگاه مستعان 110 و از پهنا توی حلق فرد سوال کننده فرو کنن. به همین خاطر ما هم خیلی پیگیرش نشدیم، شما هم از ما میشنوین خیلی پیگیرش نشین دیگه، حتما یه دلیلی داشته دیگه. شاید مثلا نمیدونم به خاطر اینه که دنیا هنوز به اون مرحله از رشد فنی و تکنولوژی نرسیده که بشه توش اینجور اختراعاتی رو ارائه کرد، یا چه میدونم حتما پیشنهادهای سنگینی به دانشمندان با اخلاص سپاه شد و حق ثبت اختراع رو بهشون فروختن. شاید هم اصلا مطرح کردن مستعان امتحان الهی بوده، میخواستم ببینم واکنش ما چیه، اصلا به ما چه، دستگاه خودشون و دلشون نخواسته تو تیراژ بالا تکثیرش کنن.
مثلا سردار سلامی الان یکیشو احتمالاً برده خونه واسه استفاده شخصی، الان خانومش مثلا مستعان به دست میگیره این ور میگیره اون ور میگیره این ور ویروسه، سردار با دستمال مرطوب الکل میدوه میره سمت ویروسا همه رو سرکوب میکنه، دوره میگیره اون ور میگه سردار اون ورم ویروسه، سردار دوره میدوه. یعنی اصولا بازی خانوادگی سرداریناست مثل این که از پارسال تا حالا. الان هم دیگه براش تولد گرفتن، کیک خریدن، احتمالا روش نوشتن یه کیک خیلی خوشتم با چند تا شمع روشن، همش به خاطر توست ای مستعان دلبند، الهی که هزار سال همین جشنو بگیرم به خاطر وجودت به افتخار بودن ای مستعان دلبند. این جوری هست خلاصه. حالا دیگه ما هم جسارتا فقط اومدیم به مناسبت تولد مستعان یه شادی مختصری بکنیم، یه غیر ریزی بدیم که دادیم دیگه، دیگه بریم سراغ ادامه کار خودمون.
بدین وسیله زادروز مستعان 110 آن درب قابلم نمای ویروسیاب، آن واکسن سرخود فلزی، آن فخر بزرگ عالم اختراعات و اکتشافات بشری، آن برگ برنده سردار سلامی و دستاورد بزرگ جمهوری اسلامی را به عموم کرونا گرفتگان و کرونا ناگرفتگان آزاده دنیا تبریک عرض می نماییم. آری دشمنان سیه روز سپاه سرافراز و همیشه پیروز، بدانید و آگاه باشید و از این دانستن بر خود بپیچید که با ممارست و تلاش های دانشمندان سپاه پاسداران حتی درب قابلمه ها هم به اذن خدا سپاهی می شوند و برای من ویروس می یابند و سر به آسمان فتح و پیروی می سایند. به اطلاع همه درب قابلمه دوستان انقلابی و متعهد می رساند، پس از معرفی اختراع مستعان به عالم بشری، همکنون دانشمندان متعهد سپاهی در حال تست و بررسی اثرات دمکنی بر مقطوع نسل کردن ویروس کرونا می باشند و به زودی شما فقط با نصب آرم سپاه پاسداران بر روی دمکنی های خود قادر به شکست کرونا خواهید بود. ستاد گرامی داشت مقام والای درب قابلمه و دمکنی های کل کشور.
سلام. اگه اینجوری که شما نوشتی نه، یعنی نه هیچ رابطه بله. شکل نمیگیره تو ایران.
عجب.
فرق داره با اروپا اینجا.
بله خیلی ممنونم از ای داده بیداد. آخه من نمیدونم شما چرا آقا باشه، ولی این آخه این نه یعنی نه دیگه، دیگه ایران و اروپا نداره، ما از شما توقع داریم دیگه، لابد کنار دریا میری اونجوری میشی. آقا نکنید، نکنیم، نکنند، نه یعنی نه. همین حرفا رو میزنین، علی مطهری میاد اونجوری میگه دیگه، میری لب دریا میگه اونطوری میشه، شما اونطوری نشین، نه یعنی نه. مرسی از تماس شما.
اجازه بدین آقای ربیعی صبر ایوب خواستم رو چشمم اجرا میکنه. آقای ربیعی
جعفر چرا اینجوری بامیه میخوری بچه؟ تا حالا زلبیا بامیه ندیدی؟ تا حالا نخوردی؟ خب چرا میدازی تو هوا میخوری؟ مای دهنه تلقه بسکتباله هر هر میخندی باز آب بخوری خفه نشی. اون یه رو امریکاییه بود بسکتبال بازی میکرد، مایکل جیکسون. اون تو تمام زندگیش اینقدر که تو با میانداختی تو حلقه توپ تو حلقه بسکت انداخته. جعفر بسته، اینا رو گذاشتیم اینجا معلوم باشه دم افطار باز میکنیم نیام پلانفمون کنه. پولشو میدی مزمت جه مگه من برای پولش میگم؟ خب بدبخت من از غن میگیری میفتی رو دست ننت نشونه گیریم میکنه واسه ما انتر برقی بندو برو تاشپزخونه زرف برفارو سیخ میخانه بشور ببینم یه دفعه دیگه هم طرف این سینی زور بیا با می ببینمت از همه وسط دوکو پرتت میکنم تو سطح داشت خلاب خیابونا پرتاب سمتی ازی زارت میفتی تو سطح بندو ببینم الو سلام علیکم کبابی ربی امر بله ایزم از دمدمای افطار هستی آره جوون دم غروب بشه ما منقل روشن میکنیم دیگه زودتر زودتر که عیزم بیاد چوب میکنن تو نابدترمون که جونم البته شما جوونا باز چوب دستتون بگیرین ما دیگه آفتاب لب بومیم آره جوون آردار رو بیختیم علکه را بیختیم آره باش عیزم قدمت سر چش فدای تو جوون بای این آرزاست داره میره آرزا آرزا کجا میری پلوو بیا 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 تو کلوم اختلاط کنی جونه لباست مگه چشه بیا تو ایزم بیا اونجا رو تو پارکش کندم در این حرفارم نزن شما چشا چراغ محلی یه روز این کیسه زباله رو جمع نکنی کلایوم خیابون میشه اینه اون مجلس شورای اسلامی کلش آشغال بر میداره قربون دست صندلی هم سر رات بیارم اینجا بشین بیا خودت خوبی بشین بشین خوشی برقراری ای من بد نیستی میگذره میبینی که نشستیم بگست بگست میپرونیم تا دم افطار باشه منقل آتیش کنیم دیگه راستی آرزا قضیه این ماسکن ها که به پاکبان ها میزنن چیه؟ بد رسیده یا نه؟ زدی؟ نوش جونت الان میزونی رو به رای راستی کجا زدن آرزا؟ آه تو بازود زدن گفتم جای دیگه نزدن من شاکی میشم راستی ماسکن کجایی زدن به؟ راست میگی معلوم نمیشه ایشالله از همون خوبا بهت زدن دیگه آره دلت صاف باشه میگم که ای همکارای آبادانی و عوازی شمالیت خبر داری دیدی چه شری درست شده سر واسکنشون نه بابا گروه تلگرامی داری خواه چی شده چی میگه اکه پس راست شردار مردار را و آخون مخون دار رفتن زدن ای دفت روشون بیاد ببشق میونه کلومت روزایی عده بهتر جعفر تیز دوتا چای لیوانی ورده بیا نه عزیزم میذاریم این گوشه دیده نمیشه کار عروزمونه ببین آرزا ما خودم قبل این داستانا یه شب خواب دیدم گفتم حتما یه شری درست میشه چی؟ آره ببین خواب دیدم هفت تا از این کتشلوار تحریشی ها و آخوندهای چاقه توی ساختمون در اومدن رفتن هفت تا پاکبان لاغر رو خوردن رفتن به جون ربی راست میگم اصلا خوابای هفتایی ربی معروفه آره جونم برات بگه هی منتظر بودم یه خبری بشه که دیدم این یاروها شهردارا و امام جمعه رفتن واسکنهای پاکبانا رو زدن حالا اینا کاغذ از دستشون بیفته من خم میشم بردارم باریک باریک اینا دور کمرشون شیرین دومه دومتر و نیمه نمیتونن خم بشن که تا گفتن پاکبانا بیان واسکن بزنن اینا پریدن لباس پوشیدن گفتن ما خودمون پاکبانیم ای گفته بودن مردشورا بیان واسکن بزنن اینا با یک کفت از کفن و صدر و کافور میرفتن میگفتن ما مردشوریم به جون تو گفته بودن آبدارچیا بیان نفر یه سینی چای میگرفتن دستشون میرفتن دو صف جونم البته دیوونه ها آره والا این لباس به باسا تن دیوونه ها میکنن نفر یکی میکردن تنشون میرفتن تو صف میگفتن برین کنار دیوونه ها اومدن اول کنین غزمیتا رو آرزا اعصابمون خراب هست خرابترش نکنیم مرا به تو عشقه بذار یه موزیکی وسط بذارم با چای میچسبه ببین کارتم تموم شد بیا چند سیخ کباب سفارشی میذارم برات مهمون ربیعی ورد و ببر با خانم بچه ها بزن به بدن آرد نوکرتم آقای سالاری عزیز مای واسکن زدمونی حرفشم نزن دیگه داشتم آره بذار یه موزیک شادی از آقای اصاری بذارم بشوره ببره اینا رو اصلا همین بیای گلچین آقای اصاری رو میذارم هرچه آید خوش آید ببینم چه میکنی
عشق داخل یه نفته سر چشم یه حیاته عشقونه تو رگاته رفیق پا به پاته اگه قدرشو بدونی هم دم لحظه هاته اگه قدرشو بدونی هم دم لحظه هاته همه چی به نام عشقه دل ما قلام عشقه با عشق زنده بودن ختم کلام عشق
از عاشقی و عشقه دلدادگی و عشقه ما بندگان عشقی این بندگی و عشقه